بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب یکان یکانتون به خیر و شادی. خیلی خوشحالم که با سری برنامه های خانواده دوست داشتنی در خدمت شما هستیم. هفته دومی است که با این عنوان برنامه در خدمت شما هستیم و به مسائل پیرامون خانواده میپردازیم با محوریت محبت و مودت در خانواده. در خدمت استاد عزیزم هستیم، آقای دکتر نوروزی گوهر عزیز. خیلی خوش آمدین، سلام میکنم به شما و شب بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب یعقوب نجات. سلام عرض میکنم به همه بینندگان عزیز این برنامه و همه عزیزانی که در هر کجای این دنیا دارن این برنامه رو میبینند. امیدوارم که خانواده هاشون خانواده های دوست داشتنی باشه و امیدوارم محیط هایی که الان توش هستند و دارن ما رو نظاره میکنن و ما رو میبینن جمعشون جمع دوست داشتنی باشه تا بتونن در کنار هم دیگه زمینه رشد و تعالی هم دیگه رو فراهم بکنن و ما هم امیدواریم توی این برنامه و توی این برنامه محترم که خانواده دوست داشتنی هست زمینه این رشد و شکوفایی رو فراهم بکنیم در خدمتتون هستم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. به همراه حضرت استاد هفته گذشته ایشون مسئله خشونت کلامی رو در بین خانواده مطرح کردن و عوارضی که میتونه این خشونت کلامی در زندگی داشته باشه رو بیان کردن. البته ما زمانمون به اونجا نرسید که بخوایم مسئله رو بازتر بکنیم، انشاءالله این هفته این بحث رو ادامه میدیم در خدمت شما بینندگان عزیز. استاد، سوال اولی که مطرح میشه میخوایم بدونیم که ارتباط خشونت کلامی با نارضایتی در زندگی چگونه ارتباطی است، چه مقدار اینها با هم مرتبطه و به همدیگه مربوط میشه؟
سوال خیلی خوبی. من یه مقدمه رو قبل از اینکه وارد پاسخ دقیق این سوال بشم بگم و همه بینندگان عزیز ما هم همراه ما باشند توی این موضوع و بهش دقت بکنند. ببینید آیا ربی نجات، ما هر چیزی و هر اتفاقی که تو پیرامونمون میفته و هر اثرگذاری که میخواهیم تو فضای اطرافمون داشته باشیم، یک از اساسی ترین ریشه هاش تو خانواده است.
بله.
ما تا به حال شاید مثلا از دوران کودکیمون تو مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه همیشه میگفتیم آقا یکی از جوامع تأثیرگذار روی آدم‌ها خانواده‌شه، تو تربیتش، توی نمیدونم شغلش، توی کارش و هر چیزش. امروز می‌خوایم اینو خیلی پررنگ‌تر مطرح بکنیم و خیلی واضح‌تر مثالش رو بزنیم که خانواده وقتی ما ازش صحبت می‌کنیم چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه تو رضایتمندی ما، تو شادی ما، تو حال خوب ما. وقتی محیط اطراف ما، خانواده ما، یک خانواده دوست داشتنی بود و یک خانواده مورد علاقه بود، چقدر میتونه حال ما رو خوب بکنه و برعکس چقدر میتونه نارضایتی در ما ایجاد بکنه. یک صبح دلانگیزی که شما از خونه خارج میشی، میخوای بری بیرون، میخوای بری سر کارت، میخوای جایی رو بری، مدرسه بری، دانشگاه بری، اون واکنش های تو به آدم های پیرامونت تأثیرش از کجا شروع میشه؟ ریشش از کجا شروع میشه؟ از اون صبحی که تو اون خونه شروع کردی. رابطت با آدم‌های پیرامونت چگونه بوده؟ چه جوری ارتباط برقرار کردی؟ چه جوری با هم دیگه حرف زدید؟ اومدید تو خیابون، اومدید تو کوچه؟ یعنی خیلی از پرخاشگری‌هایی که شما می‌بینید پشت چراغ قرمز، توی سر کار، محیط کار، شما این مثال زیاد شاید شنیدید. طرف رفته اداره، کارش اون بنده خدایی که تو اداره است خوب انجام نمیده یا مثلا باش بد برخورد می‌کنه. معمولاً اون ارباب رجوعی تیکه‌ای رو میگن آقا خونه دعوات شده، اومدی سر ما خالی می‌کنی.
بله.
آقا تو رانندگی فلان، آقا خونه با زن و بچه دعوات شده، چرا حالا سر ما خالی میکنی؟ این حرف شاید تو مثال داریم میگیم و ازش میگذریم، اما حرف درستیه. یعنی ریشه خیلی از اتفاقات، ناهنجاری ها، برخورد های منفی ما، نمیدونم واکنش های منفی ما و مدیریت نکردن رفتارهای ما، ریشه بسیاری از اینها به خاطر اینه که ما احساس میکنیم آدم های ناموفقی هستیم تو حوزه ارتباط خانوادگیمون. تکرار میکنم، ما احساس میکنیم آدمهای ناموفقی هستیم تو حوزه ارتباط خانوادگیمون، پس به خاطر همین نمیتونیم تو اجتماع نقش بیافرینیم و نقش آفرین خوبی باشیم. یعنی وقتی الان می‌خوایم تو محیط کارمون قرار بگیریم، تو محیط اجتماعمون قرار بگیریم، راننده تاکسی هستیم، راننده مغازه داریم، فروشنده ایم، هر چیز دیگه‌ای که هستیم، این که می‌بینیم نمیتونیم نقشمون رو به درستی ایفا بکنیم، چون تو یکی از حساس‌ترین جوامع مورد زندگیمون که خانواده هست احساس نقص می‌کنیم.
درست.
نقشمون اونجا خوب نیست، ناقصه. به قول امروزی لودش ناقصه، ناقص لود شده. یعنی من نتونستم یه ارتباط عاطفی خوب با همسرم، همسرم با من، بچه‌ها با هم دیگه، این نشده، این اتفاق ایجاد نشده. خب چه عواملی، سوال قشنگ شما، چه عواملی توی این نارضایتی نقش دارن؟ عوامل بسیاری توی این موضوع نقش دارن، باید بهش بپردازیم، دونه دونه هم باید بهش بپردازیم. ما اومدیم از برنامه قبل که اولین برنامه‌مون بود دست گذاشتیم روی یکی از نقاط کلیدی در ایجاد نارضایتی و ایجاد رضایتمندی تو زندگی. ساده ترین شکلشو میخوایم اینجا بگیم، یه تصویر ساده بکشیم و نشون بدیم، اونم اینه که دیدید بعضی موقع ها وقتی با طرف داریم صحبت میکنیم بهش میگن که خب فلانی مثلا این کارو بکن، میگه دستم بر نمیاد، نمیدونم آقا این برنامه رو انجام بده، هزینه شو ندارم، سرمایه شو ندارم. یه جمله‌ای رو اینجور موقع به این آدم میگن، میگن آقا زبون که داری، این زبونه رو تکونش بده، خوب این زبون رو درست تکونش بده، درست استفاده کن ازش. علمیش یعنی چی؟ یعنی از واژه تعامل و ارتباط درست استفاده کن، سعی کن یک تعامل سازنده با آدم‌ها داشته باشی. خشونت کلامی که در موردش صحبت کردیم و می‌خواهیم در رابطه با نقشش تو حوزه رضایتمندی خانواده در موردش صحبت بکنیم دقیقاً همینه، این که آدم‌ها یک شیوه تعامل صحیح با یکدیگر رو بلد نیستن، دو استفاده های نابجا و ناسحیح از برخی از واژه ها می کنند، از برخی از کلام ها می کنند که اون باعث می شود که ایجاد جو نارضایتی در بین خانواده شون بشه. ما وقتی اومدیم صحبت کردیم با عزیزانمون که آقا شما می خواهید حال زندگیتون رو خوب بکنید، توی این که حال زندگی خوب بشه عوامل مختلفی تأثیر دارن، شغل شما تأثیر داره، عوامل فرزند آوری تأثیر داره، روابط فامیلی تأثیر داره، درآمد تأثیر داره، مسکن تأثیر داره، مرکب تأثیر داره، همه اینها تأثیر دارن و هیچ کس هم منکر اینها نیست. اما یه نکته این وسط وجود داره. میخوام یه قاعده ای رو عرض بکنم، از بینندگان عزیزمون سوال بکنم که یک، همونجوری که قبلا هم وعده کرده بودیم، همه قرار شده یادداشتی نوت‌برداری داشته باشیم. یک سوالی میخوایم بکنیم. خانم ها و آقایون، عزیزان و بزرگوارانی که صدای من رو میشنوید و تصویر ما رو دارید، نقش آفرید زندگی شما کیه؟ عنان زندگی شما و اختیار زندگی شما دست کیه؟ شما تو روابطتون، تو گفتگوهاتون، تو زندگیتون، تو خانوادتون، تو شغلتون، تو محیط کارتون، محیط دانشگاهتون، محیط درستون، چه کسی شما رو مدیریت میکنه؟ عوامل بیرونی یا عوامل درونی؟ آیا دوستان شما رو مدیریت میکنن؟ آیا محیط دانشگاه شما رو مدیریت میکنه؟ یا خود شما هستید که میتوانید حاکم رفتارهاتون باشید؟ دقت کنید، من حاکم رفتارها هستم یا دیگران حاکم رفتارها هستن؟ یه تعبیری میخوام اینجا امروز اصطلاحی رو به کار ببرم، برخی از آدمها آیا ربینی شد دگرزیستند. یعنی چی دگرزیستند؟ یعنی این که نقش اساسی رو تو تصمیمات زندگیشون یا دیگران بازی میکنن با حرفها، با کلامها، با تصمیماتشون، یا نه اینها به خاطر جلب رضایت دیگران تصمیمهای زندگی خودشون رو میسازن. من چی بپوشم؟ من چجوری غذا درست بکنم؟ من چجوری برخورد بکنم؟ خب ببینم آقای عربی نژاد چجوری در مورد من نظر میده. یعنی خوشایند دیگران، تعریف و تمجید دیگران، یا تو مرحله پایین ترش این که حداقل مسخرم نکنن، به هم گیر ندن. یعنی تمام اهداف، آرمانها و ویژگیهای زندگی خودم رو دارم تعریف میکنم بر اساس نگاه آدمهایی که هستن. دو تا سوال رو همین ابتدای بحثمون پرسیدیم، دو تا تست داریم میگیریم.
بله.
ساده ترین حالت ممکنشه دیگه. بینندگان عزیز ما هم دقت بکنن که آقا یک، الان یه لحظه فکر بکنن، یه لحظه تو اون فضایی که ما برنامه رو استاپ میکنیم تو ذهنشون اینا فکر بکنن که نقش آفرین زندگی اینها کیان، خودشونن یا دیگرونن. دو، اینا چقدر بیماری دگر زیستی تو زندگیمون ایجاد شده و تأثیر گذاشته، چقدر تصمیماتمون رو به خاطر علایق دیگران میگیریم، به خاطر نظرات دیگران میگیریم، حرفها و واژه هامون رو به خاطر دیگران انتخاب میکنیم. ما چقدر الان داریم اینجوری با تو زندگیمون تصمیم میگیریم و پیش میریم؟ خب اگر جواب ما مثبت باشه، که متاسفانه آقای عربی‌نژاد خیلی از دوستان، آشنایان، عزیزانی که ما میبینیم و میبینیم خانواده هاشون گرفتار این مشکل هستن، به خاطر اینه که فضای زندگیشون متاثر از تصمیمات خودآگاه و ناخودآگاهی است که بیرون از خانواده گرفته میشه. یعنی حتی اون واژه عشق ورزی اینها نسبت به هم دیگه، میایم بشینیم با هم، حالا یکی دو تا مثالشو بزنم قشنگ این واضح بشه که بریم سراغ اصل مطلب، که من میخوام از این برسم به این نکته که چقدر خشونت کلامی تو نارضایتی و رضایتمندی زندگیمون تأثیر داره. ما میایم تو خونه میشینیم شروع کنیم به صحبت کردن.
بله.
خب هممون هم میدونیم متاسفانه آمار گفتگوهای ما تو خانواده‌هامون خیلی کمه. همین الان آقا الان به الان همین الان که ما این حرفو بزنیم، یه مسابقه پیامکی بذاریم بگیم آقا شما چه مقدار در خانواده با هم دیگه گفتگو میکنید، گزینه 1 10 دقیقه، گزینه 2 20 دقیقه، گزینه 2 1 ساعت 3 اینقدر، شاید خیلی بگن آقا ما 4 ساعت هم صحبت میکنیم. ما همینجا به اون عزیزان میگیم که یه لحظه صبر کنید، وقتی ما حرف از صحبت میزنیم منظورمون چند تا چیز نیستا، خرید که میخواهید بکنید، خواهی نونو بخر، آبو بخر، فلان کارو بکن، اینا رو بهش نمیگیم گفتگو. این که خدای نکرده جر و بحث هاتون رو بهش نمیگیم گفتگو. ما به چیزی میگیم گفتگو که حول یک محور صمیمانه شکل بگیره و توی اون گفتگو تعامل سازنده باشه، یک مسئله حل بشه و یک اتفاق مثبتی ایجاد بشه. ببینید داریم تعریف میدیم ما به چه گفتگویی میگیم گفتگویی که مثبت و گفتگوی تراز و گفتگوی سازنده، که توی اون گفتگو یک تعامل صمیمانه بین خانم و آقا شکل بگیره، بین پدر و مادر و فرزندان شکل بگیره و یه مسئله توش حل بشه. یعنی چی یه مسئله حل بشه؟ یعنی این که ما وقتی میشینیم کنار هم دیگه سر سفره شام، بعدش میشینیم گفتگویی بکنیم، یه اختلاطی با هم دیگه بکنیم، یه موضوعی پیش میاد. مثلا موضوع این که آقا هفته بعد می‌خوایم بریم عروسی، کادو چی بدیم؟ هفته بعد می‌خوایم بریم عروسی، لباس برای بچه‌ها چی بخریم؟ این موضوع گفتگوه دیگه. می‌خوایم پرده‌های خونه رو عوض کنیم، مبلمان خونه رو عوض بکنیم، چه می‌دونم دم عید می‌خوایم فلان خرید رو برای خونه بکنیم، یا فلان مسافرت رو بریم یا نریم، بشینیم دو تا چهار تا بکنیم. خب این جور موقع‌ها اگر شما تونستید 20 دقیقه تا 25 دقیقه صحبت کنید دعوا نشه، یعنی سریع موضوع اختلافی پیش نیاد، چند تا جمله مشابه پیش نیاد، ما اونم این که ای بابا ما هر وقت اومدیم سریع موضوعی تصمیم بگیریم شما ساز مخالف زدی، گفتگو کات میشه، همه میرن پی کار خودشون، آقا اصلا نمیشه با شما صحبت کرد، شما همیشه میخوای حرف خودتو بزنی به کرسی بنشونی، نظر مخالفم تحمل نداری، تمام میشه میره. ببین اینا گفتگوهای ناسالم، اینا به اینا نمیشه گفت گفتگو، تعاملی شکل نمیگیره، مسئله حل نمیشه. چرا؟ چون سراسر این گفتگوها پر از ریزش های خشونت کلامیه. خروجی این گفتگوها چیه؟ آدم های ناراضی که وقتی که از سر این میز گفتگو بلند میشن و میرن کنار، اینه که اون میره گوشیشو برمیداره، اون میره کنترل تلویزیون رو برمیداره، یه شبکه‌ای رو مشغول میشه، حالا اون در حالت خوشش پا میشینه تو اتاقش که کتابی داشته باشه مطالعه بکنه. یعنی یه حالت نفرت، یه حالت کینه، یه حالت ناراحتی اتفاق میفته که خروجی همه اینها یک ناامیدیه، و اونم این که ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. چرا ما نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم؟ ساده ترین راه ایجاد رضایتمندی تو زندگی پرمشکل دنیای امروز این است که ما یاد بگیریم که چگونه با هم خوب حرف بزنیم، چگونه با هم محترمانه حرف بزنیم به نحوی که توی این گفتگو حال کسی رو بد نکنیم، دردی و رنجی بر رنجهای او اضافه نکنیم. این ساده ترین نوع و نگاه به قضیه آرامش تو زندگی و ایجاد رضایتمندی تو زندگیه. یعنی اگر من با منبعی از مشکلات بیرون وارد خونه میشم، قسط و شغل و نگاه بد کارفرمام و و و و و از این موارد و ترافیک سنگین و برخوردهای پرچالش وارد خونه میشم، همسر با کوهی از مشکلات فرزند و تربیت فرزند و حالا اگه همسرم شاغل هم باشه دیگه بیشتر وارد میشه دغدغه های آینده، خب حالا ما هر دو تا کوهیم در آستانه یک آتش فشان عظیم با منبعی از نگرانی ها و ناراحتی ها. آیا عربی نجات، ساده ترین اتفاقی که این وسط میتواند حال ما رو خوب بکنه به نظر شما چیه؟ درود خدا بر شما. یک گفتگو و یک گفتار سالم. نه شام خوبه، نه دیزاین زیبای خون است، نه هیچ چیز دیگری است. اون چیزی که میتونه این دو قطب در آستانه انفجار رو حالشون رو خوب یا بدتر بکنه، یک گفتگوی سالم، صمیمانه و متعاملانه است. گفتگویی که توش یک، روحیه صمیمیت، دو، توان تحمل، سه، حل مسئله. این سه تا رأس مثلثی است که تو این گفتگو باید وجود داشته باشه. که آقا ما وقتی وارد این گفتگو میشویم، پس ببینید پیش نیاز رضایت تو زندگی، پیش نیاز رضایت تو زندگی با علم به همه مشکلاتی که تو خانواده ها وجود داره، با علم به این که بسیاری از نابهنجاری ها و چالش ها و سختی ها تو زندگی ها وجود داره، اینه که من به عنوان یک نقش آفرین تو این زندگی متوجه این باشم که گفتگو و روش گفتگوی درست و آری از هر گونه خشونت کلامی که حال طرف مقابلم رو بد بکنه میتواند رضایت رو به زندگی برگردونه. دو، یه سری مقدمه گفتم. اون مقدمه ها الان اینجا چیه؟ چجوری من میتوانم متوجه این بشوم که با گفتگو میتونم حال آدم های پیرامونم رو خوب کنم با یه گفتگوی آری از خشونت، خشونت کلامی؟ این که متوجه باشم من نقش آفرین این ارتباطم. یعنی چی؟ یعنی حرفی که میخواهم بزنم، ارتباطی که میخواهم برقرار بکنم، متأثر از نگاه دیگران نباشد، متأثر از نقش و فشار بیرونی نباشد. آقا یه مثال بزن ما متوجه بشیم. چشم، مثال بزنیم شما متوجه بشید. مرد وارد خانه میشه، میاد تو خونه، خسته، گفته یه چیزم داخل پرانتز بگم، خانم ها و آقایون، یه واقعیتی تو زندگی هست. ما هفته گذشته یه تعریفی از ایثار کردیم و اونم این که آگاهیمون به ناتوانی ها و ضعف های طرف مقابلمون، این میشه یکی از معانی ایثار. یعنی این که وقتی من میخواهم کاری رو انجام بدم یا تصمیمی رو بگیرم یا درخواستی رو از طرف مقابلم داشته باشم، اینه که متوجه باشم آقا طرف مقابل من هم امروز 7-8-10 ساعت کار کرده، خسته است، یه سری ضعف ها داره، یه سری نقصان ها داره، یه سری ناتوانی ها داره، با توجه به اون ازش تصمیمم و درخواستم و عملیاتی بکنم. این خودش ایثاره. یعنی من یه مقداری از خواستم میام پایین تر، توقعمو کم میکنم، انتظارمو کم میکنم. یعنی اگر الان میخوام مهمونی بدم که میدونم ایشون در 12 ساعت تلاش کرده، دیگه درخواست 3-4 مدل غذا نمیکنم، یه چند مدل استم، یه مدل غذا ساده برقرار میکنیم و در کنار هم دیگه هستیم. یعنی میخوام بگم نیازها رو بر اساس درخواستها، بر اساس توانمندی. این یه رو تعریف از ایثار بود. حالا الان من میخوام این نکته ای رو عرض بکنم. چگونه میشود من نقش آفرینیم در خانواده متأثر از دیگران میشه؟ وقتی من وارد خونه میشم با کوهی از مشکلات که طلبکارانه هم هست. اون چیزی که میخواستم داخل پرانتز عرض بکنم اینه که ما یه واقعیتی داریم تو رفتارهامون نمیگذارد رابطه هامون با دیگران شکل بگیره. همینجا یک آسیب اساسی ارتباط رو میگیم. خانم آقایونی که سوال میپرسید، پیامک میزنید، نمیدونم میایید دفتر میپرسید، این و اون و آقا چرا من نمیتونم با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم؟ من که مشکلی، من میخوام یه جمله به شما بگم. شمایی که ارتباط نمیتونی برقرار کنی که جای خودش داره. اون کسانی که ارتباط هم برقرار کردند، اگر از روحیه طلبکارانه خودشون دست بردارند و همیشه دنبال دریافت نباشند، روابطشون یک، خوب شکل میگیره، دو، خوب ماندگار میشه. حالا همین مرد و همین خانم، حالا فرقی نمیکنه، نقش من از مرد مثال میزنم، میتونی نقش خانم هم باشه، فرقی نمیکنه. وارد خونه میشه با اون رویه طلبکارانه. رویه طلبکارانه یعنی چی؟ این رویه من گیرندگی، یعنی کاملا درخواستی، تقاضا محور. آفرین، تقاضا محور. میاد تو خونه. وقتی میاد تو خونه، یکی از جاهایی که ما میگیم نقشی که میخوای ایفا بکنی رو خودت ایفا نمیکنی تو اون ارتباط کجاست؟ اونجاییست که تو ذهنت مقایسه محور وارد گفتگو میشه. وقتی تو ذهنت مقایسه محور وارد گفتگو میشه، حالا این مقایسه چیه؟ خواهرت تو ذهنته که آقا مثلا خواهرم توی ارتباط با داداش، مثلا با همسرش اینجوریه، اینجوری ارتباط برقرار میکنه. یا مثلا فلان کس تو فامیلمون دیگه پره دیگه، ماشاءالله مردم میخوان مقایسه بکنن دیگه، خیلی مقایسه ها شخصیت های تلویزیونی هم بر هم دیگه مثال میزنن. آقا با مقایسه میشینی پای گفتگو. وقتی با مقایسه میشینی پای گفتگو دیگه تو نقش آفرین اون گفتگو نیستی، اون کسی که دارد تو رو تو اون گفتگو مدیریت میکند مقایسه ایست که پس ذهن تو از اون شخصیتی که بهش اعتقاد داری دارد تو رو مدیریت میکنه. یعنی خانومت هم داره بات حرف میزنه، حالا خانوم نسبت به آقا فرقی نمیکنه، اون خانوم هم تو ذهنش اون آقای داداششه مثلا توی مقایسه، دارن با هم دیگه حرف میزنن، ولی حرفهاشون مقیاسش جای دیگه داره شکل میگیره. بابا تو به من باید نگاه بکنی و حرفهای منو با توجه به توانمندی ها و نیازهای من بسنجی. چرا تو ذهنت یک کس دیگه است و داری فکر میکنی بخواه من نیست، اون من نیستم، اون توانایی ها رو من ندارم، شرایط اون با من شرایط یکی نیست. اما متاسفانه وقتی توی گفتگو میشینیم ما نقش آفرین این گفتگو نیستیم، اون مقایسه داره نقش رو ایفا میکنه، اون مقایسه داره جای من حرف میزنه، اون مقایسه داره گفتگو برقرار میکنه با طرف مقابلم. بعد یهو میبینیم بعد از 5 دقیقه دعوا شد، نه ما اصلا بلد نیستیم با هم دیگه حرف بزنیم. چرا؟ ما بلدیم با هم دیگه حرف بزنیم، به شرط اینکه تو همین گفتگوی ساده یک، خودمون نقش آفرین باشیم، دو، ناظر به نیازها و توانایی‌های شخص مقابلمون حرف بزنیم، سه، تقاضا محورم نباشیم، یعنی همش دنبال گرفتن تو این رابطه نباشیم. بابا معامله اسمش معامله است، داد و ستده، یه کالایی رو میدی یه کالایی رو میگیری، عرضه و تقاضاست. توی این گفتگو چی رو عرضه کردی که درخواست داری، چی رو ارائه کردی که درخواست داری؟ پس چرا رابطه های ما رابطه های نارضایتمندی پر از نارضایتی میشه؟ به خاطر این که وقتی آدم ها پای میز مذاکره با هم دیگه مینشینند، از ساده ترین ابزار برای ایجاد رضایت تو زندگیشون که همان گفتگوی زیبا و سالم است بهره نمیبرند، و وقتی از اون گفتگوی زیبا و سالم بهره نمیبرند، رابطه رابطه پرتنشی میشود و ارتباط پر از ناسازگاری و نارضایتی میشه و حال آدمهای اون مجموعه خراب میشه. چرا؟ چون توی این مثلث 3 تا نکته را رعایت نمیکنن. وقتی وارد میشوند تقاضا محورند، ذهنشون حالا ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه برای اینکه نقش خودشون رو ایفا نمیکنن، ولی اصلش اینه که خودشون تو اون رابطه مدیریت نمیکنن. یکی دیگه از نکاتی که باعث میشه آدم‌ها نقش خودشون رو ایفا نکنن به غیر از مقایسه، آیا رب نجات، انتقامه، کینه است. یعنی چه جوری این اتفاق میفته؟ ساده شو مثال بزنم، ما میایم تو گفتگو صحبت بکنیم، آقا الان نشستیم با هم بیاریم. حالمون خوب کنیم دیگه، نشستیم صحبت بکنیم با هم دیگه، بالاخره من از سر کار اومدم تو هم از سر کار اومدی، حالا بالاخره تو خونه هر دوتامون خسته، میخوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم که حالمون خوب بشه، یک تعامل سازنده اتفاق بیفته که نقشش تو رضایتمندی خانواده بسیار بالاست، بسیار میتونیم فضای رضایتمندی خانواده رو ببره بالا. با انتقام و کینه، یعنی چی؟ یعنی این که من پس ذهنم این است که آقا یک بار تو گفتگو شما با من رابطه خوبی برقرار نکردی و حالا اون هی بک‌گراند ذهن من داره دستور به من میده ناخودآگاه. من اصلا برای تلافی هم نیومدم آقای رب نجادا، ولی ناخودآگاه چون نتونستم از اون نقش کینه و نقش نفرت و نقش انتقام خارج بشم، توی این گفتگو هی احساس میکنم که نگرانم ضربه نخورم، هی میخوام ضربه بزنم، هی میخوام اون موضوع رو جبران بکنم. بعد میگم آقا چرا رابطه خراب شد؟ چرا گفتگو نقش نبست؟ چرا گفتگو شکل نگرفت؟ خب وقتی شما پای میز مذاکره در حالی نشستی که نقش اون گفتگو رو تو ایفا نمی‌کنی، تو ناخودآگاهت اون نگرانی‌ها داره اون گفتگو رو ایفا می‌کنه، ناخودآگاه لسان و زبانت هم توی اون گفتگو بر محور کلام درستی نمیچرخد و حرف‌های زهردار و نیشدار بر زبانت میاد و اون موقع آخرش میگی من چه کاری نکردم.
در واقع اثر وضعی اون پیش زمینه در گفتگوی شما تأثیر
گذاشته، یعنی همون نگاه حالا روانشناسی، اون ضمیر ناخودآگاه من به خاطر اتفاقات پسا زمینه‌ای که وجود داشته است تو گفتگوی من و همسرم ایجاد اختلاف کرده. پس ببینید ساده ترین انگاره ایجاد رضایتمندی در زندگی یه گفتگوی سالم و یه گفتگوی خوبه، نه اینکه همیشه پای میز مذاکره بنشینیم، نه همین تعاملات روزمره ما، وقتی که من از سر کار میام، وقتی که من تو خونه میخوام یک خریدی رو انجام بدم، وقتی که مهمانی میخواد خونه ما بیاد، وقتی که من میخوام مهمانی برم، همه اینها تعاملات سازنده است. حالا شما این رو، ما بسترمون تو بستر خانواده است داریم مثال میزنیم، چون معتقدیم که اگه حال خانواده خوب بود، حال آدمهای تو خونه خوب بود، حال دانشگاه خوبه، حال محیط کار خوبه، همه حالمون خوبه. یعنی توی بیرون هم دیگه شما توی ترافیک اینقدر آدمهایی رو نمیبینی که عصبانین، اینقدر آدمهای خشمگین نمیبینی که بسترهای مختلفی روشون تأثیر گذاشته باشه و حالشون رو بد کرده باشه. توی اون گفتگوها پس بیاییم یک بار دیگه قسمت اول عرضمون رو جمع بکنیم و یک خلاصه رو ارائه بدیم.
بفهم.
که یک، ما اگر میخواهیم توی خانواده بستر رضایتمندی رو ایجاد بکنیم، فارغ از همه عوامل و مشکلات، ما هممون میدونیم چه مشکلاتی وجود داره، نقدترین راه ایجاد رضایتمندی تو خانواده این است که ما بتونیم یک گفتگوی سالم و محترمانه و مؤدبانه رو بین آدمهای اون خانواده شکل بدیم که آدمها احساس بکنند میتوانند تو خونه راحت حرفشون رو بزنند. آقا چقدر این درد و چقدر ما آدم هایی رو داریم که مراجعه میکنن از این درد که آقا من نمیتونم حرفم رو تو خونه بزنم. ساده ترین نکته رو میخوام بگم دعوا میشه، ساده ترین نیاز رو میخوام درخواست، آقا چرا نمیتونیم؟ چون سه تا فعلا آفت اولیه‌شو گفتیم، چون هنوز اصلا گفتگوه شکل نمیگیره، اصلا این ارتباط کانکت نمیشه، یعنی این ارتباط وصل نمیشه تا بخواید اصلا شما ازش محصولی برداری. یک، چون همیشه تقاضا محور وارد گفتگو میشیم، طلب کارانه به قول شما حق به جانب وارد میشیم، همیشه خواهیم بگیریم. دو، ناظر به نیاز آدمهای روبرومون و مقابلمون حرف نمیزنیم، فقط میخواهیم بگیم آقا من بگم حرفم تمام شی بره، اصلا آقا بالاخره اونم یه درخواستی داره، اونم یه نیازی داره، حرفی داره. سه، اصلا فرصت به همدیگه نمیدیم که یک مسئله ای رو تو این ارتباط حل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی پذیرندگی نداریم. آقا توی این گفتگویی که الان من میخوام با شما انجام بدم، شما هم ممکنه یک انتقادی به من وارد بکنی. طبیعتا من آدم عاری از اشتباهی تو این گفتگو نبودم، من اصلا برای پذیرش اشتباه نیومدم تو این گفتگو با شما. این سه زل اصلی ترین زلی است که نمیذاره اصلا ارتباط ایجاد بشه تا اون رضایتمندی ها که محصولشه چیده بشه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. یه سوالی که برای خودم پیش اومد توی صحبت‌های فرمایشی شما این بود که این مسئله مقایسه کردن، الگو پذیری در واقع، عرض کنم خدمتتون، می‌خواستم بدونم که این مقایسه پذیری اگر با یه الگوی خوب همراه باشه قطعاً می‌تونه مفید باشه دیگه. یعنی اون الگویی که ما داریم از بیرون می‌خوایم مقایسه کنیم و در موردش گفتگو بکنیم، اگر این الگو الگوی درستی باشه، شخصیت درستی داشته باشه، گفتگوی ما خوب پیش میره. این سوالیه که حالا برای من پیش اومده، انشالله بعد از اینکه یک میان برنامه دیدیم اگر لطف کردین پاسخگو باشین. متشکرم. ما یک میان برنامه، یک فرصت از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شما هستیم.
جناب مهندس دشتی، تمام توضیحات تکمیلی رو حتما خدمتتون اعلام میکنن، اما منم صلاح دونستم که یه چند تا نکته ای رو حتما خدمتتون بگم. اولین نکته ای که میخواستم خدمتتون بگم اینه که تونستیم کارایی بخش پژوهش رو افزایش بدیم که به نظر من این خودش میتونه یه قدم رو به جلو باشه. بله، یه موضوع دیگه هم هست که الان میگم خدمتتون. من میتونم آمار سال گذشته رو خدمتتون اعلام کنم، فقط اگر یک لحظه به من وقت بدیم.
مامان منم آرزو، برق خونه باز قطع شده، بابا رفته ببینه چی شده، خیلی تاریکه مامان. آخه خیلی تاریکه اینجا مامان، زود بیا. مامان زود تربیه بشم.
بله، اگر نور سالن رو کم کنید من میتونم روی پرده نمایش بدم. از تاریکی که نمیترسیم. خب من از ترس گفتم، از ترسی که خودم باش مواجه بودم برای ادامه دادن این پروژه. اما تونستیم به این ترس غلبه کنیم و از اون عبور کنیم. چرا؟ چون ما فهمیدیم تنها نیستیم، ما کنار همدیگه ایم و با کنار همدیگه قرار گرفتن تونستیم از این ترس عبور کنیم. من مطمئنم که ما به موفقیت‌های خیلی بیشتری هم میتونیم دست پیدا کنیم. حالا آمار رو ببینیم. ما با اومدن امید به مجموعمون تونستیم ترس رو از خودمون جدا کنیم و به این جایگاهی که الان هستیم برسیم.
خوش آمدین به خانواده دوست داشتنی مجددن بینندگان عزیز، حول محور گفتگو در خانواده و عامل اصلی که میتونه حال ما رو خوب بکنه یا بالعکس. صحبت میکنیم با کارشناس محترم برنامه‌ای دکتر نوروزی گوهر عزیز. استاد در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه بریم میان برنامه رو ببینیم، در رابطه با این سوال که الگو پذیری اصلا با مقایسه پذیری و مقایسه کردن چه تفاوتی داره؟
احسن بر شما. سوال خیلی خوبیه. شاید تو پس ذهن خیلی هایی که گاهی اوقات میخوانیم موضوع رو توجیه هم بکنن، این میاد تو ذهنشون که بذار من دوتا تعریف ساده بدم. الان ما میخواییم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که آفتها رو بشناسیم که راحت بتونیم ما هم دیگه حرف بزنیم و تو این حرفمون کسی رو آزار ندیم و حالمون رو خوب کنیم. آیا رب نجات، هیچ کسی تو این عالم شما پیداش کردی، بیار به من بگو جایزشو بدی، از مقایسه خوشش نمیاد. آدم‌ها در درون خودشون ممکنه الگوهایی رو برای زندگی انتخاب کنند و تصویر کنند و ترسیم کنند تا به اون برسن. من الگویی دارم که میخوام به اون برسم، تلاش میکنم در زندگیم، در شغلم، در علم آموزیم که به اون برسم. اما وقتی شخص دیگری وارد می شود و می خواهد من را با دیگران در فرض ذهنی خودش به عنوان الگو مقایسه کند و ضعف‌های من رو نسبت به اون کاملی که تو ذهن خودش هست بروز بدهد، طبیعتاً من وقتی با ضعف‌ها مواجه می شم چی می شم؟ اذیت و آزرده می شم. هیچ کسی وقتی با ضعف‌هاش مواجه می شه خوشحال نمی شه. پس معیار این که بفهمیم آقا این مقایسه است یا الگودهی کدوم کجاست، اونجاییست که تو داری ضعف‌های طرف رو براش بولد میکنی و بزرگ میکنی و او آزرده میشود. یعنی تو داری او رو آگاهی میدهی به این که اتفاقی که او در ذهنش است. من مثال سادهش بزنم، بعضی موقع توی حالا لطیفه ها هم شاید این اتفاق میفته. آقایی میاد چقدر چاق شدی، چقدر صورتت جوش داره، چقدر موهات ریخته. آقا منم تو خونمون آینه دارم، چشم هم دارم، میرم جلو آینه میبینم صورتم جوش زده، میبینم چاق شدم، میبینم موهام ریخته. این که ضعف‌های من رو برای من بولد میکنی، بعد میبینی من با تو تو ارتباط حالم بد میشه و با تو خوب حرف نمیزنم و بعد برمیگردی میگی چقدر آدم بیادبی هستی که خوب ارتباط برقرار نمیکنی، این چه انتظاری از من داری؟ تو اومدی ضعف‌های من رو در مقابل چشمان من بولد کردی، منو آزرده کردی و وقتی من آزرده شدم دیگر توان ارتباط مثبت با تو رو ندارم. ناخودآگاه این حالت روانی در ارتباط گیری من هم با تو تأثیر میگذاره. من دیگه نمیتونم با تو حرف بزنم. وقتی من توی گفتگوی چالشی که میخوام مسئله ای رو حل بکنم، میام شروع میکنم از گفتار خودم ضعف‌های طرف مقابل رو به ذهنش میارم، بعد میگم آقا من که نمیخواستم چیزی بگم، من میخواستم بگم مثلا آدم خوبه که اونجوری زندگی کنه. پس این مقایسه است، این قیاس کردن ناتوانی‌های من با توانمندی‌های دیگران
و یه جورای عیب‌جویی.
این الگودهی نیست. الگودهی اینه که من تو فاز زندگی مشترک برای هر دوتامون یک واقعیتی رو بدون اینکه از کسی نام ببرم یا چیزی رو بگم، خانم من خیلی دوست دارم که سطح گفتگومون تو زندگی حداقل روزانه به یک دو ساعت برسه. ما حداقل بتونیم کنار همدیگه بنشینیم، یک گفتگویی داشته باشیم، یک فیلمی نگاه بکنیم، یه قدمی با همدیگه بزنیم، یه بیرونی با همدیگه بریم. اینا میشه ایجاد الگو برای زندگی، نه این که من بولد کنم در مقابل ذهن همراه زندگی خودم ضعف‌ها و ناتوانی‌هاش و موجب آزردگیش بشم. این که اصلا گفتگویی شکل نمیگیره توش. پس این رو یادمون باشه که وقتی می‌خوایم یه گفتگو شکل بگیره، علاوه بر این که ناظر به نیازها و ناتوانی‌های اون شخص حرف می‌زنیم، طلبکارانه حرف نمی‌زنیم و پذیرش رو هم تو خودمون ایجاد می‌کنیم که حرف‌ها رو بپذیریم، اون موقع خیلی راحت‌ترین گفتگو شکل می‌گیره. این ارتباط شکل می‌گیره. حالا من می‌خوام از یک قانون رونمایی کنم. یه قانون خیلی مهم تو زندگی می‌خوام رونمایی کنم. این نسخه دقیقیه و بسیاری از روانشناسا توی این حوزه روی این موضوع الان کلید واژه شونه. حالا اینم که میگم روانشناس، وقتی در موردش صحبت میکنم منظورم روانشناسی زرد نیست، روانشناسی مبتنی بر واقعیته، روانشناسی که دنبال این نیست که منو تو رو گول بزنه، ادا در بیاره، نفس عمیق بکش، نه اینا نیست. واقعیت ها رو به تو نشون میدهد و وسط این واقعیت ها به تو راهکار میدهد بر اساس اون توانمندی هایی که داری و زندگی بکنی. این روانشناسی رو دینم قبول داره، در موردش هم صحبت میکنه. یکی از مهمترین نکاتی که تو شکلگیری یک ارتباط عاری از خشونت کلامی نقش داره این قانون طلایی است که من خواهش میکنم همه عزیزانمون این قانون طلایی رو به عنوان کلید واژه اساسی سربرگ زندگیشون، سردر زندگیشون نصب بکنن و بهش توجه بکنن. و اونم این که مشکل داشتن در زندگی با مشکل داشتن با زندگی فرق میکنه. یه بار دیگه تکرار میکنیم، مشکل داشتن در زندگی تفاوت دارد با چی؟ با مشکل داشتن با زندگی. من و شما وقتی می نشینیم پای میز مذاکره و گفتگو، هر دوتامون در زندگیمون آقای عربی نجات مشکلاتی رو داریم، سختی هایی رو داریم، گرفتاری هایی رو پشت سر گذاشتیم، حادثه ها از سر گذروندیم تا به این سن رسیدیم و در پیش رو هم حادثه ها خواهیم داشت. چه می دونیم چی برامون نبشته این چرخ فلک و این خداوند گرامی. ولی الان که اینجا نشستیم، شما یه سری مشکلات داری، من ماشین من خرابه، خرج داره مثلا، چک دارم، هر چیزی، بچه داره، اون بچه تو تربیتش مشکل داره، مدرسه زنگ زدن بیا فلان کارو بکن، خب اینا مشکلات در زندگی داشتنه. یه حالت دیگه هم داره که من و شما وقتی پای میز مذاکره با هم میشینیم مشکل با زندگی داریم. یعنی چی؟ یعنی آقا ما دنبال حل نیستیم، دنبال بهانه جویی هستیم. از اینایی که دیدی آقا هر اتفاقی میفته ای بابا اینم شد زندگی، نمیشه دیگه، فایده نداره. این آدمایی که مشکل با زندگی دارن رو باید یک قدم بریمش عقب‌تر، بهشون بگیم بابا با زندگی رو حل کن، بشه در زندگی. چون وقتی تو با مشکل با زندگی داشتی دیگه من هر چقدر بر تو حرف بزنم اینجا، از امید بگم، از اصلاح گفتگو بگم، اصلاح رفتار بگم، تو بر نمیگردی، چون تو اصلا نمیخواهی این زندگی را. تو اصلا از بودنت در این دنیا و این محیط و این فرایند و این وضعیت شاکی هستی. من دیگه کاری برای تو نمیتونم بکنم. وقتی پای گفتگو میشینید، میخواید با هم دیگه حرف بزنید، شما اگر اصل اون ارتباط رو قبول نداری، اصل اون گفتگوه رو قبول نداری، باش مشکل داری، خب نمیتونی ارتباطی شکل بگیره. تو اومدی تو رابطه‌ای قرار گرفتی که نسبت به همه چیزش معترضی، نسبت به اون خانوم معترضی، نسبت به اون بچه‌ها معترضی، نسبت به اون خونه معترضی. بابا تو واسه همه چیز شکایت داری، واسه ارتباطی دیگه شکل نمیگیره. من خواهش می‌کنم به این واقعیت توجه بکنی. این که وقتی داریم وارد گفتگوی تو زندگیمون میشیم و قرار حال همدیگر رو خوب بکنیم، ببینیم ما جز کدوم دسته ها هستیم. جز اون آدمایی هستیم که اصلا با اصل زندگی مشکل داریم یا نه، جز اون آدمایی هستیم که در زندگیمون مشکل است. خب این گروه دوم رو میتونیم یه کاری براش بکنیم و میتونیم یه کاری بکنیم و باید هم بکنیم، چون بالاخره این مشکلات پیش اومدن و ما باید پیش مشکلات رو حل بکنیم، چون یاد گرفتیم تو فرهنگ دینیمون که این دنیا محفوفتون بالبلاه، پیچیدنش تو بلا، یکی در میون بلاست، اتفاق بالا پایین داره، سختی داره، گرفتاری داره. خب وقتی سختی و گرفتاری توش هست و من این رو فهمیدم، با این موضوع کنار اومدم، پس تو تعامل سازندم از آدم‌ها دیگه جلمند از دیگران نیستم. چی رو می‌خوای بگی آقا از این قانون طلایی؟ می‌خوام این نکته رو بگم، وقتی ما فهمیدیم در زندگیمون مشکل وجود داره، وقتی پای میز مذاکره و گفتگو تو خانواده‌هامون نشستیم، آیا ربی نجات هی دنبال مقصر نمی‌گردی؟ تو مقصری، مامان تو مقصره، بابای تو مقصره، آبجی تو موقع این حرف رو زد این اتفاق افتاد، داداشت این اشتباه رو کرد، داداشت اگه منو برده بود سر کار این اتفاق می افتاد، عموت اگه اون روز این کار، بابا محاکمه است، میز محاکمه تشکیل دادی، دادگاه تشکیل دادی، یا میخوای گفتگو کنید با هم دیگه؟ همین الان شما یه چند لحظه ای فکر بکنید، چند ثانیه فکر بکنید، خیلی فکر نکنید که حرفای ما یادتون بره، همین حرفا، همین چند لحظه که آقا شما همین الان آخرین گفتگوی تو که شکست خورد کدوم یکی از این آسیب ها توش بود؟ همین الان آقا همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، آخرین گفتگویی که اومدید بشینید با هم دیگه حرف بزنید، با دوستتون، با همسرتون، با هر کسی، و اون گفتگو شکست خورد، ببینید آیا این آفتا، قطعا این آفتا توش بوده، چون ما دنبال مقصر گشتیم. وقتی دنبال مقصر بگردی، اون کسی که در مقابلت نشسته رو همراه نمیبینی، اونو یک جانی جنایتکار یا در لول پایینتر و کمتر یک آدمی میبینی که تو بدبختیت نقش داشته. آدمی که با کسی که در بدبختیش نقش داشته گفتگو میکنه، آیا رب نجات اصلا باش حرف نمیزنه، این فقط اومده برای انتقام، اومده ضربه بزنه بره. بعد اون موقع میگیم که 5 دقیقه صحبت 60 تا نیش و کنایه و زخم زبون به طرف زدیم، یعنی فقط اومدیم عقده گشایی بکنیم، ارتباطی شکل نمیگیره، صحبتی شکل نمیگیره. بعد ما میگیم آقا چرا توی فضای گفتگوهامون اینقدر نارضایتی است؟ ایستگاه اول خانوم ها، آقایان، خانواده های محترم، با هم حرف بزنید، با هم گفتگو کنید، بنشینید بر اساس این مثلث طلایی با هم حرف بزنید، و اون مثلث طلایی این است که ما طلبکار از کسی نیستیم، ما پذیرش این رو داریم که ممکن است که ما هم نقش منفی ایفا کرده باشیم و ضرری به طرف مقابل زده باشیم وقتی میخواییم با طرف صحبت بکنیم، و رأس این مثلث نگاهمون به ناتوانی ها و نیازهای اون شخص مقابل هم باشد وقتی داریم باهاش حرف میزنیم. وقتی این ستا رو داشتیم، توی این گفتگو ما نقش آفرینیم، دیگران نقش آفرین نیستند، مقایسه ذهنیمون نقش آفرین نیست، کینه ها، انتقام ها و نفرت جویی هامون تو اون گفتگو نقش آفرین نیست. وقتی ما داریم با اون شخص مقابلمون صحبت میکنیم و حرف میزنیم، اون آدم رو عامل بدبختی های زندگی خودمون نمیدونیم. ببینید ما چقدر پیش نیاز باید طی بکنیم برای اینکه وارد یه گفتگو بشیم و حرف بزنیم. یه جمله ای رو زیاد تو تبلیغات شنیدم و اونم این که ما چاره ای جز گفتگو نداریم. ما برای اینکه حال زندگیمون رو خوب بکنیم و حال خودمون رو خوب بکنیم و محیط خانواده‌مون رو دوست داشتنی بکنیم، باید با هم گفتگو بکنیم. من این خواهش رو تو برنامه چند وقت پیش تو رادیو هم از ملت عزیز کردم، از شنوندگان اون برنامه کردم، اینجا هم از بینندگان عزیز میکنم. خانم ها و آقایون، خواهش میکنم موبایل ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم از فضای مجازی دور شید، چشم باز میکنی، گوشی رو دستت گرفتی، من از وقت میگم یه ساعت ورود بزنید، فقط همین که میخواید وارد بشید، بعد ساعت خروج بزنید، یهو برمیگردی میبینی ای داد 3 ساعت من دارم تو اینستاگرام میچرخم. یه نگاه به اون مقدار اینترنت ترافیکی هم که استفاده کردی بکنی، میفهمی یا خدا من 6-7 گیگ 10 گیگ اینترنت هم مصرف کردم، بعد چی به دست آوردم؟ بعد یه نگاه میکنم، حالا آقا یا خانم فرقی نمی، میبینم بچه ها اون بر گرفتن خوابیدن، خوابشون بود، اون یکی رو مبل بی حال از دست رفته. ثمره گذار من در این فضای مجازی است و کشتن فضای گفتگو تو خانواده است. چند درصدمون مبتلای به این فضایی؟ چند درصدمون داریم کنارمون آدمها رو سرکوب میکنیم و نمیگذاریم حرف بزنن؟ یه جمله ای رو قبل از اینکه این میان برنامه پخش بشه، من و شما با هم دیگه داشتیم در مورد این موضوع داشتیم صحبت میکردیم، که خیلی موقع ها ما نه تنها آدم های هماهنگی برای ایجاد بستر گفتگو خانواده نیستیم، بلکه به شدت سرکوبگریم. یعنی توی اون گفتگو یکی میخواد بیاد حرف بزنه، فهمیده آقا نیاز به گفتگو داره، یا خانم یا آقا یا یکی از بچه های این خونه، ماما میشه اون موبایلو بذاری کنار، بابا میشه یه دقیقه موبایلو بذاری کنار، بابا میشه یه دقیقه تلویزیونو ول کنی، این شبکه گردی رها کنی، کنترل گرفتی دستت، شروع کردی از یک تا هزار هی داری عددا رو ریاضیاتت قوی میکنی، بذار کنار یه دقیقه بشین برو بالا ببینم.
یا نه گاهی میگه دارم گوش میکنم در حالی که اصلا.
این دیگه بدترین حالت، آفرین، این دیگه از اون حالتایی است که به نظرم حالت قتالش بیشتره، جنایتش بیشتره. یعنی اینکه طرف بگو دارم گوش میدم، من تو گوشدار چک میکنم، آه چی گفتی؟ بابا این کشتی طرف رو دیگه، هیچی ازش نموند. یعنی شما نگاه بکنید، ما نه تنها آدم هایی نیستیم که زمینه گفتگوی خوب رو فراهم نمی کنیم، بلکه سرکوب هم می کنیم. و چقدر آدم هایی که تو اطراف ما هستن و سرکوب شدن و وجودشون یک وجودیست پر از حرف های نگفته که علاقه دارن این حرف ها رو بزنن و این گفتگوها رو ایجاد بکنن. خب اگه ما حواسمون به این گفتگوها نباشه، این فضای گفتگو تو بستر ناسالمش شکل میگیره. پدر و مادر عزیز، همسران محترم، عزیزانی که دارید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، اگه من شنونده خوبی برای حرفهای همسرم نباشم، برای حرفهای بچه هام نباشم، بالاخره این نیاز وجود داره. عرض کردم ما باید به گفتگو برگردیم و با هم گفتگو کنیم. ما نیاز به گفتگو داریم. ببینید اینی که دارم عرض میکنم یک نیاز روانی واقعی و حقیقی تو بستر خانواده است، این نان شب واجب است. ما باید با هم حرف بزنیم و رنجها و دردها و زجرهامون رو به هم بگوییم و از علایقمونم به هم دیگه بگیم. یه گفتگویی که میخواهد بین من و عزیزانم شکل بگیرد همیشه الزاماً به این معنا نیست که آقا گل و بلبل باشه ها. میشه حرفای تلخ نزنی؟ چرا حرفای تلخ نزنم؟ امشب اگر رسیدم آفتهای گفتگو رو میگم، اما آفتهای گفتگو غیر از این است که حرفای تلخ نزن. آقا روزی که بر من گذشته است توش اتفاق تلخ داشته است که حال منو خراب کرده است، کجا بگویم اینو؟ من بی احترامی دیدم، من یک اتفاق بد رو تجربه کردم، من یک شکست رو تجربه کردم، امتحان داشتم رفتم امتحان بدم ناجور بود، خراب شد، یه اتفاق بدی افتاد، خب اینو به کی بگم؟
اتفاقا استاد اینجا گفتگوه که معنا پیدا می‌کنه.
آفرین، اینجایی که چالش اتفاق افتاده، اینجایی که باید یه مسئله حل بشه، اینجا باید بشینیم گفتگو کنیم با هم دیگه و حرف بزنیم. پس سومین تصویری که می‌خوایم اینجا الان ارائه بدیم از حرف خودمون، بعد از اینکه نقش آفرین بودیم و اون مثلث طلایی رو گفتیم و اینکه باید مشکل رو در زندگی با بمب زندگی مشکل نداشته باشیم، اینه که خودمون رو آماده شنیدن همه جور کلام و گفتگویی بکنیم. وقتی می‌خوایم گفتگو شکل بگیره و اون بسترش ایجاد بشه، حالا چون تو خسته ای اومدی خونه، من از اتفاقات بدی که بر سرم گذشته تو نیم ساعت که میخوام با تو درد، آقا حوصله نداریم دیگه، با ولش کن، چی رو ول کن؟ خب این حرفه کجا میره آقای عربی نجات؟ این درده کجا میره؟
که جای جبران باید بشه، کجاست؟
آفرین، بالاخره این اتفاق بدی که افتاد تو ذهن من و حال منو خراب کرده، تو وجود من اثر خودش رو گذاشته، تو روان من اثر خودش رو گذاشته، منو ناراحت کرده، ناشاد کرده روان من رو، ناامن کرده روان من رو، و این ناامنی در روان من تأثیرش رو قطعا تو رفتار من خواهد گذاشت. پس اینو من باید یک جایی ترمیمش کنم، اصلاحش کنم، تیمارش بکنم، درمانش بکنم. کجا باید این کار رو بکنم؟ اصلی ترین و ساده ترین بسترش بستر گفتگوه، که اگه من این رو فراهم نکنم او تبدیل به بیماری می شود و تو رفتار میزنه بیرون، یک همسر پرخاشگر، یک شوهر پرخاشگر، یک زن پرخاشگر، افسرده، نگران، ناراحت. شعار رو باید تموم کنیم، شعار بس است، چه خواهد شعار بدیم؟ همین الان، امشب، همین موقعی که هر کسی که داری صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، تشریف میارید داخل منزل خودتون، با توجه به این مثلث طلایی و و با توجه به این دو قانونی که شما باید نقش آفرین زندگیتون باشید و باید بپذیرید مشکلات زندگی رو و وقتی پذیرفتید باید بستری رو فراهم بکنید که زجرهای زندگی رو توی همون گفتگو حل بکنید، باید بریم و شروع بکنیم گفتگو رو از 5 دقیقه، از 10 دقیقه تا بره بالا و ارتباط شکل بگیره. ما اینقدر آدمای راحت طلبی هستیم، چون آدمای راحت طلبی هستیم از رنج فرار میکنیم و نمیخوایم بذاریم آدمها کنارمون، آدمهایی که باهاشون داریم زندگی میکنیم، دوستمونه، همکارمونه، همسرمونه، زندگیمونه، همه کسمونه، ولی حوصله نداریم که حرفای تلخ بشنویم. چرا حوصله نداری حرفای تلخ بشنوی؟ خب این حرفای تلخ تو این زندگی ایجاد شده دیگه و یه جا هم باید بیاد گفته بشه و درمان بشه. نمیشه که همه چیزو گل و بلبل نشون بدیم، یه تصویر قشنگ، یه رنگ قشنگ بکشیم روش، یه کاغذ دیواری قشنگ بکشیم روش، ولی در پسش دردها و رنجهایی باشه که جاهای دیگه میزنه بیرون. بعد اون موقع از خودمون سوال میکنیم که چرا این اتفاق افتاد. یه مثال سادهشو بزنم، یه مثال خیلی سادهشو بزنم. توی مهمونی میریم، توی مهمونی من توی اون مهمونی یه جمله‌ای رو میگم، یهو یه واکنش بدی از همسرم میبینم. آی بابا، همه تعجب میکنن، آی چرا فلانی یهو اینقدر ناراحت شد؟ من میگم آقا تعجب نکنید. ماها وقتی که حرفها رو سرکوب کردیم و نگذاشتیم که این آبشار گفتگو شکل بگیرد، تو رفتار خشونت سر بچه رو میزنه، تو رابطه واکنش منفی نشون میده و ارتباط شکل میگیره. عرضم رو تمام کنم و جمع بکنم. خواهش میکنم به میز گفتگو برگردیم، خواهش میکنم گفتگو رو تو خانواده ها شروع کنیم، با هم حرف بزنیم، و وقتی هم که میخواهیم حرف بزنیم به این آسیب‌هایی که امشب مطرح کردیم، اگر که دوباره تکرار برنامه رو ببینیم، ضبط برنامه رو ببینیم و اینها رو بیاییم تو زندگی خودمون عملیاتی ببینیم که وجود داره، بابا تو تک تک زندگی‌های ما اینها وجود داره، اینقدر هم شعار ندیم، املاهای ما همه بیست نیست، نیاز داریم به اصلاح، نیاز داریم به ترمیم، آدم‌هایی که کنار ما هستن رو سرکوب نکنیم تو گفتگو، بگذاریم خروشان حرفاشونو بزنن و ما هم بشنویم و پذیرش داشته باشیم، طرف مقابلم همینطور، و این گفتگو رو آری از خشونت‌های کلامی با این مقایسه ها و تحقیر ها و این نکاتی که عرض کردیم امشب انشالله پی بگیریم.
بسیار ممنونم استاد نوروزی گوهر عزیز که مثل همیشه کلام بسیار خوب، محکم و استواری بود و امیدوارم بینندگان عزیز هم بهره برده باشن. ما به عوامل دامن زننده به خشونت کلامی در برنامه پرداختیم و امیدوارم که مفید فایده باشه. با استاد صحبت کردیم از اول برنامه که انشالله برنامه هامون کاربردی باشه و مؤثر در زندگی شما عزیزان. وقت برنامه به اتمام رسیده. زندگی مختصری است مثل فنجانی چای و کنارش هم عشق، مثل یک حبه قند زندگی را با عشق نوش جان باید کرد. تا برنامه دیگر و نگاهی دیگر از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم‌ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الاجل مولا الاجل مولا.